أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت فرخنده فخر کائنات، وجود و مبارک نبی رحمت، پیامبر مکرم اسلام، درود خدا بر او باد، و فرزند بزرگوارشون امام ششم، امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیهما و علیهم الصلاه و السلام. به حمد الله توفیقی است که امشب در این مناسبت خدمت عزیزان این توفیق دست داد که به مناسبت نام نبی رحمت امشب ساعتی رو خدمت عزیزان بگذرانیم و پیرامون شخصیت این پیامبر بزرگوار الهی مبحثی رو محضر مبارکتون تقدیم کنم. اما اونچه که انتخاب شد که انشاءالله پیگیری میکنیم، حاجت به یه مقدمه کوچکی و آنگاه ورود به متن بحث. در مورد صفت رحمت و غضب الهی و تعامل و تناسب این دو صفت نسبت به یکدیگر سخن بسیار است. از دیرباز مطالبی گفته شده است و بر اساس سلائق و نگرش های گوناگون میبینیم که معلاسف این مبحثگاه دچار آفت همیشگی افراط و تفرید شده است. یعنی گروهی هنگامی که به صفت رحمت الهی نگریستند، این صفت رو غالب بر همه صفات خداوند گویا پنداشته و خدای رو صرفا مظهر رحمت و عشق و وداد و مهر می دانند و بس، و چیز دیگری جز این از ذات احدیت سراغ گویا ندارند. البته گروهی هم هستند، کم یا بسیار، که با نام الهی به یاد سطوت و قهر و درشتی و عقوبت الهی می افتند و بالاخره می گویند گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. یه چنین نگاهی رو می بینیم و این قصه بسیاری از دوگانه هاست در حوزه الهیات و حتی طبیعیات که انسان ها گرفتار اون می شند و به نوعی یا به سوی افراط یا میل به تفریط میکنن. خب به هر حال میدانیم که هنگامی که نگاه میکنیم به بیان حضرت احدیت، مسلم است که مسئله رحمت سلسله جنبان آفرینش است به طور کلی. الا ما رحم ربک و لذلک خلقهم، مگر اینکه رحمت الهی است که به خاطر این رحمت انسانها را آفریده است. یا اون که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت پروردگار همه چیز رو، کل شیء رو فرا گرفته است. و نیز انه کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر نفس و ذات خیش قطعی و مسلم کرده است که شامل حال بندگانش شود. مقولاتی مانند توبه، شفاعت و این مفاهیم و مباحث رو که نگاه میکنیم دیگه کار روشن است. همان است که سید الساجدین فرمود: یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خداوندی که رحمت تو پیش ها پیش غضبت حرکت میکند. و همان جمله ای که شما آشنا هستید: یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت او بر غضبش سبقت دارد. بله، ماجرای رحمت الهی این است. اما در کنار این رحمت، هنگامی که عدالت الهی به صحنه می آید، قهر و غضب و عقوبت و کیفر الهی و عزیز انتقامی رو میبینید که نسبت به ظالمان، فاجران، ستمگران و حتی کان و جبابره به عرصه و صحنه می آید. همان گونه که انبوه خلائق بر سر سفره رحمت الهی نشستند، از آن سو سطوت و قهر خداوند و بطش پروردگار و زورمندی و خشم الهی رو هم در جای خودش میبینیم که اجرای عدالت الهی میشود. پس بنابراین ماجرای رحمت و قهر یا غضب حق کاملا روشن است. عرصه اون در کلام الهی سلیقه ورزی هاست که در این جهتگاه میل افراط می کند یا سوی تفریط می رود. خب این جمله رو گفتم که از اینجا به بحثمون ورود کنیم و بگویم نسبت به برترین انسان ها در میان مخلوقات الهی، فخر کائنات، اشرف موجودات، خلیفه مطلق و کامل الهی، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، هم همین نکته وجود دارد. یعنی ماجرا این است که بالاخره در مورد پیامبر مکرم اسلام دو دیدگاه متفاوت دیده می شود. آیا پیامبر مظهر تبلور رحمت الهی است؟ یا دست قهر و خشم الهی است که از آستین شریعت برون آمده است؟ شاید در طی صدها سال بل هزار و اندی سال یه چنین نگرشی از این سو و اون سو دیده می شود و نغمه ها و نجواهایی به گوش آمده است. من به جزئیات بحث ورود نمی کنم، اما برای تبیین این مطلب بهترین راه این است که ما مراجعه کنیم به مستندترین منبع و مرجعی که میتواند معرفی نامه پیامبر رو به وضوح و روشنی برای ما آشکار کند، و آن نیست مگر کلام خالق و آفریدگار پیامبر که میتواند برای ما روشنگر مسیر باشد. بالاخره این قرآن است عزیزان که در حقیقت بخش عمده اون وجهه معرفی آورنده این کلام و کتاب رو دارد به پیامبر اسلام را. خب اگر که آنچه را که قرآن در مورد پیامبر بازگو می کند به عنوان سخن خدا می دانیم و سخن خداست و معرفی پیامبر است و صادق است که قطعاً چنین است، چه به لحاظ نظری چه به لحاظ وجهه عملی بیرونی، خب این شخصیت پیامبر است و لاغیر دیگه. پیامبر همین است که کلام الهی بازگو می کند. و اگر علیاذ بالله ما اعتماد به قرآن نداشته باشیم در معرفی پیامبر، مانند سخنان دیگران باشد، در این صورت اگر اعتماد به معرفی قرآن نسبت به شخصیت پیامبر نداشته باشیم، خب لازم میاد که آنچه را که بازگو میکند غیر واقع و غیر صادقانه باشد که نتیجه اون نه شخصیت پیامبر آنیست که میشناسیم نه این کلام کلامیست که میدانیم. یعنی هر دو، هم قرآن هم معرفی شده اون پیامبر، هر دو غیر قابل اعتماد و غیر قابل قبولند که مسلم چنین فرضی وجود نداره. حتی کسانی هم که از باب از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداش صاحب دلق را، هم گاهی در باب قرآن افاضاتی دارند و کلام الهی را از جنس همون تصورات خودشون گاه قلم داد کردن، اونها هم بالاخره اگر این سخن سخن خدا نباشد و سخن پیامبر باشد، آنچه را که پیامبر در مورد خودش میگد یا صادق است یا کاذب است. اگر کاذب است که کل اعتبار ساقط، اگر صادق است پس پیامبر همین است که بازگو می شود و گفته می شود. بنابراین بهترین مرجع و منبع برای شناخت نفس الامر شخصیت پیامبر و حقیقت وجود پیامبر و چهره ایشان صاحب ولادت امشب این است که سر بر آستان کلام الهی بنهیم و گوش بسپاریم به معرفی این شخصیت از زبان خالق و آفریدگارش. خب در قرآن کریم عناوینی که برای پیامبر مطرح میشه، بحث اسم رو نداریم که نام نازنین ایشان محمد صلوات الله و سلامه علیه. و یا احمد یا طه یا یاسین باشد و نه اون عناوینی که به شکل مکرر هم برای پیامبر گفته شده است و وجهه شخصیت ایشان است، نذیر است، بشیر است، سراج منیر است و و و غیره. بلکه بنده عرض میکنم پایه عناوینی که خداوند برای پیامبر در قرآن مطرح میکند دو عنوان است، یکی النبی و دوم الرسول، یعنی الذين يتبعون النبي الامي، عنوان نبوت است و نبی است، کسی که نبع و خبر از سوی خداوند می آورد. دوم رسول است و رسالت، اینکه فرستاده ای و رسولی از سوی خداوند می آید، رسالت دارد. خب این آیه زیبایی که آیه پایانی سوره فتح الان تلاوت شد، قاری بزرگوار به زیباترین شکل خوندن و لذت بردیم. خداوند ابلاغ پیامبر رو میفرستد و میخواند، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، تا پایان آیه که تلاوت شد. این پیامبر فرستاده خداست، این شخص رسول الله است، فرستاده الهی است، تکیه بر مقام رسول الله، این عنوان ایشان شد. همانی که می فرماد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، ما تو رو به این رسالت فرستادیم. یا آن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، که باز هم ملاحظه فرمودید، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداوند فرستاده است رسولش را قرین با هدایت و دین حق. و آیات مشابه این که شاید دیگه پایان و زیباترینش همان باشد که ما کان محمد، اللهم صل علی محمد و آل ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این پیامبر پدر هیچ یک از مردان و ذکور این جامعه نیست، بلکه او خاتم النبیین و رسول خدا و خاتم النبیین است. چقدر زیبا این دو رو کنار هم حضرت پروردگار در سوره مبارکه احزاب مطرح میکنه. پس عنوان اصلی این بزرگ انسان الهی نبیست، نبی الله است و رسول الله است. بسیار خوب. خب رسول الله یعنی چه؟ یعنی حاوی رسالت، بر کسی که حامل رسالت الهی است، از سوی خداوند فرستاده است برای مردمان و جامعه بشری، الان ناس به سوی مردم اومده دیگه، بله. و خود رسالت یعنی چه؟ یعنی پیام آوری، یعنی پیام از سوی خداوند، پیغام و پیام الهی را برای مردمان آوردن. این زیباترین و عالیترین عنوانی است که شخصیت پیامبر رو، وجود او را، برنامه او را، زندگی او رو تعریف میکنه. همین عنوان دیگه کافی است، همین کاویده بشه. خب بفرمایید که این رسول که الله یستفی من الملائکه و رسلا و من الناس، که خداوند از فرشتگان و از مردمان رسول انتخاب میکند، چه رسالتی به دوش دارد؟ چه پیامی رو برای جامعه اومده منتقل کنه؟ اون هدفی که این پیامبر پیروی میکند و دنبال اون حرکت میکند از سوی خداوند چیست؟ من تمام بحثی که خدمت عزیزان امشب مطرح میکنم گام به گام با آیات پیش میام و چیزی ماورای قرآن و آیات امشب نمیخوام خدمتتون بگم و بخوانم. خب ورود میکنیم به خود قرآن. من عناوین کلی که محتوای رسالت و هدف رسالت پیامبران الهی رو تشکیل میده الان نمیخوام بگم، فقط یه دونش رو میگم که مشترک با پیامبر، بلکه نسبت به خود رسول خدا میخوام مطرح کنم. خب این آیه شریفه که ذات حق به زیبایی مطرح میکند که لقد ما فرستادیم پیامبرانمون رو، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در تمام امتها رسول خودمون رو فرستادیم که چی، چه کار بکنن، چی بگن. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، هدف اول و کلی و جامعی که چون که صد آمد نمت هم پیش ماست، این است در کار پیامبران که بیان بگن ان اعبدوا الله، عبودیت و بندگی خداوند کنید و از تمام مظاهر طغیانگری چه در میان انسانها چه در بقیه مصادیق دیگری که در هستی وجود دارد، از هر طاغی و طاغوت طغیانگر و مظهر مفسده و فساد و سرکشی اجتناب کنید و تمام سر بر آستان حضرت جانان و سرآفرین بگذارید. این بسیار زیباست و جامع این آیه. اما در مورد پیامبر، خب لقد بعثنا، آمد پیامبر و گفت ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. نسبت به خود شخصیت پیامبر، این اعبد اللهی که پیامبر میگویند چگونه محقق میشود؟ دو، فرمود کتاب و انزلناه الیک. این پیامبر آمده است که کتابی رو خدا بر اون فرستاده است که با این کتاب بیاد که لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا مردم رو برون بکشد، این پیامبر بیرون بیارد از ظلمت ها به سوی نور، از تاریکی ها، تاریکی های الحاد و کفر و شرک و فساد و جهل و تباهی و طغیان به سوی نور ببرد، نور هدایت و صراط مستقیم رهنمون کند، انسانها رو به شیوه درست به زیستن که نام اون رو اینجا اجالتا صراط مستقیم میگیم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، که اون صراط مستقیم و راه الهی است. این دو. سوم، خب این پیامبر آمده است که مردمان رو از ظلمت بکشد به سوی نور و اون صراط عزیز حمید. چگونه باید این کار رو بکند؟ نام اون صراط چیست؟ نام اون سبیل رب است، راه خدا، راه خدا. و آمده است این پیامبر که بگوید کارش رو این گونه، آقا این گونه اجرا کند که ادعو، پیامبر برو، ادعو الی سبیل ربک، برو دعوت کن به راه خدا، الی سبیل ربک، البته بالحکمه و الموعظه الحسنه، با حکمت استوار و ادله قوی و برهان دعوت کن و فراخوان کن مردمان را، و با موعظه و سخنان دلنشین پسندیده دلنواز، و اگر قدری مواجهه بیشتری با کلام تو شد و جادل هم بلتی هی احسن، دیگه اگر بحث جدال بود و بی انصافانی در صحنه بودند با اونها هم البته با نیکوترین شکل مجادله کن و پاسخ بده، اما ادعو الی سبیل ربک، این رسالت اینه که شما دعوت کنی مردم را به سبیل رب، به این شیوه به اینها رو دعوت کنی. خب حالا این سبیل رب، اون اجتناب از طاغوت، اون صراط حمید، سبیل رب، نام دیگه جامع تر این چیه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این پیامبر رو خدا فرستاد، البته قرین با تمام اجزاء هدایتگری و یه مجموعه به نام دین حق، یعنی آنچه صراط مستقیم است، آنچه صراط عزیز حمید است، آنچه اجتناب طاغوت است، تمام اون که گفته شدیم، ده گفته شد در سه عنوان قبلی، همه با عنوان دین حق معرفی میشه. یعنی یه آیین، کیش، مرام، آداب زندگی که سعادت دنیوی و اخروی رو برای انسان برمغان بیاورد و انسان در پناه این دین و در مسیر این راه و این روش بتوند به اون غایتی که آفریده شده است برای آن دست پیدا کند و برسد. و پایان اون هم لیظهره علی الدین کله، تا در این حال چیرگی نظری و عملی، علمی و عملی این دین هم بر بقیه ادیان اثبات و روشن شود. این شد چی؟ چهار. بسیار خوب. این پیامبر که مسئولیتش و رسالتش اینه و رسول الله هست، یعنی این کارها رو انجام میدهند، این دعوت به این دین حقش با چه سازوکارهایی انجام میشه که جزء رسالتش محسوب میشه؟ اون لازمه این دعوت به دین حق اینه که مردمان با آیات الهی آشنا بشن و به دو مقوله دست پیدا کنن، یعنی با دو سازوکار اصلی انسانها به سوی این دین رهنمون باشن که یکی تزکیه است و دیگری تعلیم. تعلیم و تزکیه آموزش لازم میخواهد و تربیت کافی در این جهت و طهارت و تطهیر کافی در نفوس انسان‌ها باید ایجاد بشد. لذا میگید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این پیامبر آمده است. برای چی خدا این رو فرستاده است؟ تا آیات الهی بر مردم تلاوت کند، مردم رو به یه تطهیر و طهارتی و تربیتی برساند و اینها رو آگاهشون کند، آموزششون بده، تعلیمشون بده با آموزه های الهی، که نتیجه و ماحصل این کار میشه همون تحقق دین الله، اون دین محقق میشه و انسان ها در مسیر صراط عزیز حمید و در مسیر سعادت و غایت خلقت رهنمون خواهند شد و حرکت میکنند. و ششم، این بعثت با این مسیری که ترسیم شد خدمت دوستان، گویا همه اینها نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم اشتر بی زمام را. تمام اینها بهانه است برای اینکه انسان ها مشمول رحمت الهی باشند توسط این وجود و بعثت این مرد و این انسان بزرگ الهی، با اینکه بیان دو در این مسیر اجتناب طاغوت قرار بگیرند، در اون مسیر سبیل رب بیان به دین بپیوندند، تزکیه و تهذیب باشه چه باشه، اما ماحصل و خلاصه کار این میشه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمین، نه تنها انسانها بلکه فراتر از انسانها. خب ملاحظه فرمودید، این سیریست که ما در عنوان و شخصیت تعریف شده پیامبر به وضوح میبینیم که خداوند سبحان مطرح میکنه. این شش نکته رو هم به عنوان گزیده و زبده دیگه ما حاصل همه محتوای رسالت پیامبر و هدف رسالت پیامبر میبینیم که شد بالاخره اون دین حقی که همه این ویژگی ها در این دین حق وجود دارد و انسان در نهایت مشمول رحمت الهی خواهد شد با رسالتی این پیامبر به دوش کشیده است. در ادامه خداوند تبیین این دین رو و تعریف این دین رو در کلام خودش بر دوش پیامبر میگذارد و این میشه اون پایه رسالت رسول خدا با این شش نکته‌ای که در هدف رسالت گفتیم. لذا به اون میگوید که این پیامبر، شما موظفی که این دین الهی رو که ماحصل رسالت توست بی پیرایه به جامعه معرفی کنی و قل بگو قل الله اعبدو مخلصا له دینی. راه اینه که من عبادت میکنم و پرستش میکنم پروردگارم را، اما خالص کننده ام دینم را برای خدا. یعنی این عبودیت من از چه مجرا و مسیری شکل میگیرد؟ از مسیر دین. عبودیت جز از مسیر دین اون عبودیت سری پاکیزه مقبول برای خداوند نخواهد بود و با تمام این سیر هدف بعثتی که عرض کردیم و رسالتی که عرض کردیم ناهمگون خواهد بود. و پیامبر باید پای این دین سری که مشخص میکنی برای جامعه به تمام معنا بیستی و عقم و چکه لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، و عقم بچه با تمام وجودت رو متوجه این دین کنی، پای کار این دین باشی، همه همت رو مصروف کنی که این دین را، این روش رو، این آیین رو که همون صراط مستقیم و صراط عزیز حمید و صراط اجتناب طاغوت است و ان اعبدوا الله است، برای جامعه تبیین کنی، روشن کنی، موجه کنی. و البته از باب این که اشتباهی هم نباشد این دین رو به تو تعریف میکنیم که این دین نیست مگر ان الدین عند الله الاسلام، اون دینی که تو برای جامعه بشری آورده ای نام اون اسلام است، از ماده تسلیم است. بالاخره این است که هم دین سلم است و آشتی و صلح است و هم با خدا و خلق، با خدا تسلیم خدا شدن و در پیشگاه مردمان و خلق هم سر جنگ و ناسازگاری نداشتن. ان الدین عند الله الاسلام، و این همان است که برزیت لکم الاسلام دینا، خداوند این رو پسندیده است و تمام رسالت تو با این دین محقق میشه که تو رسول اللهی برای تبیین و تحقق و نشر و انتشار این دین، و خود تو هم موظفی که امر تو ان اکون اول المسلمین، خودت هم باید اولین باشی. تو آمن الرسول به ما انزل، خود باید به تمام معنا به اون چه میگی عمل میکنی، ایمان داشته باشی و نشان بدی و تو الگوی اول و اسوه کامل باشی و با این دین جامعه رو تبدیل کنی به یه مفهوم بسیار مترقی به نام امت. این رسالت تو باید منجر به امت سازی باشه، یعنی این دینی که تعریف شد باید این جامعه رو چنان متحد و وابسته کند و هم مقصد و هم مسیر کند که اینا میشن یه امت، امت این دین، دین این امت و امت این پیامبر و تو یا رسول الله میشه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یه امت. یعنی پیامبر در راستای رسالت خودش منجر میشه کارش به تشکیل امت، به شکل دادن امت. توجه فرمودید؟ نمیخوام الان تعابیر فرعی رو الان خلطش کنم، باشه در جای خودش میگم خدمت دوستان. بعد میشه کنتم خیر امت اخرجت للناس، نهایت کار شما این است که بهترین امتها را معرفی میکنی به جامعه بشریه، بهترین اجتماعات را. شما کار فردی نمی کنی پیامبر، این دین تو منحصر نمیشه یا خلاصه نمیشه به کار فرد فرد، شما با جمع سر و کار داریم، امت میخوای بسازی، هدف تو ساختن امت است با این دین و دیانتت، نه فردگرایی، بلکه در دل اون جمعگرایی و امت شکل گرفتن وجود دارد. امتی که لیکونو شهدا علی الناس، که اینها گواهان و الگوهایی برای بقیه جامعه باشه. خب بسیار خب، تا اینجا قدم به قدم آمدیم خدمت عزیزان. خب حالا این دینی که پیامبر شما برای مردم با همه این سیلی که گفتیم معرفی میکنی، این دین بی پیرایه خالص، به لحاظ محتوا چهار بخش داره. طبق آیات قدم به قدم میام جلو که شما دارید این بخش ها رو باید برای مردم بازگو کنید. بخش اول اون باورهایی است که شما در این دین تعریف میکنی برای مردم. لذا به جامعه میگویی قل، به تو میگوییم و تو میگویی به مردمان، قل هو الله احد الله الصمد. شما زمزمه توحید رو در جان انسان ها نجوا میکنی، اونها رو آشنا میکنی با حقیقت توحید که جزء اول دین، باورهای اصلی این دین است که اصلی ترین و رکن رکین اون توحید الهی است که همه چیز در این توحید خلاصه میشه. در حقیقت به همین خاطر برای تبیین این توحید سبح اسم ربک الاعلی، باید مردم رو با تسبیح پروردگارشون آشنا کنی، و قل الحمد لله، باید با حمد الهی مردم را آشنا کنی، باید با تکبیر الهی مردم را آشنا کنی، و ربک فکبر کبر و تکبیرا، با تکبیر الهی رو یعنی ارکان معارف رو میبینید که خداوند به پیامبر در قرآن میگه، پیامبر بازگو میکند برای مردمان، و استواری باورها، تبیین باورها میشه دیگه اینها پیکره درونی رسالت پیامبر و اون دینی که قدم به قدم پیش آمدیم خدمت دوستان عزیز. و خب در دل این بقیه معارف اگر آن است که الحاقت و ملحاقه رو باید بگی، هل اتاک حدیث الغاشیه، غاشیه رو باید بگی، اذا وقعت الواقعه رو باید بگی، آینده پیش رو رو ترسیم کنی، اینها همه جزء باورهایی است که رکن اول این دین و این رسالتی رو که تو پیامبر برای جامعه داری بازگو میکنی رقم میزند. رکن دوم اون، بخش دوم اون، یه مجموعه، یه میتوان گفت بسته جامع و نظام زیبای جامع اخلاقی است که بر تو ارائه شده است پیامبر. رسالت تو بخش، یعنی در این تبیین دین و این گشایش دین و به دنبال اون برگردیم باز تا مقدمه اول تا رسول الله بودن تو، اینه که این مجموعه اخلاقی رو به جامعه معرفی کنی و انسان‌ها با حقیقت اخلاق، با زیباترین جلوه‌ای که خداوند از صفات خودش به انسان‌ها داده است، به این زیبایی‌های اخلاقی آشنا بشن و زندگی انسان رنگ و بوی ربانی و الهی بگیرد با تحقق این اخلاق در عرصه حیات بشری. دیگه حالا اینها اوجش رو بالاخره خدای سبحان در خود سیمای تو قرار داده است یا رسول الله، که انک لعلی خلق عظیم، عظمت رو در خلق تو قرار داده است که ببینند و متحیرانه بدانند و بپذیرند که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسند. و به عنوان نمونه عرض میکنم، حالا دیگه تو این اخلاق صبر است، سخاوت است، عرض به خدمت عزیزان شجاعت است، رشادت است، هرچ همه چیز در این اخلاق، صداقت است، همه چی وجود داره. اما یه نمونه کوچک به تو میگیم پیامبر، اخلاقی بودن و اخلاق اینه که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن جاهلین. خذ العف پیامبر، بنا تو نمیتواند در زندگی این باشد. این دین این رو میگه، این رسالت تو اینه که به جامعه بشر چنین حقیقتی رو بسانی که مچگیری و گریبانگیری و محتسب خم شکست و منصر او وجود نداره در اخلاق و در این دین. نمیشه با این منطق زندگی کرد، بلکه بنا در بسیاری از موارد گذاردن و گذشتن است، نه انتقام گرفتن، نه مقابله کردن، نه وجود رو صرف کردن به پاسخ دادن و این ستیزه ها و مجادله هایی که توش و توان و استعداد بشری رو از بین میبرد. حالا این رو بگید در محیط خانواده، بگید بین زن و شوی، بین دو دوست بگید، بین ارکان جامعه بگید، بین دول بگید، در رابطه بین الملل بگید، هر چی بگید. خذ العفو و امر بالعرف. و پیامبر، تمام خواندنها، رفتارها و فراخوانی تو باید با عرف باشه، با یک امور پسندیده، شایسته، مقبول. و اعرض عن الجاهلین، یک کسانی در جامعه هستن که بیمارند، یک کسانی در جامعه هستن که اینها سفاحت دارن، حماقت دارن، لجاجت دارن. و اعرض عن الجاهلین، با اینها عمر رو صرف نکن، وقت رو به تباهی مگذران برای اینها، بلکه راها کن چنین جماعتی رو، اعراض کن از اینها تا بالاخره تکلیفشون با خودشون روشن باشد. همین سه جمله کافیست. بارها این رو در سوره مبارکه اعراف میخونیم دیگه، خدمت دوستان گفتم دیگه در جای خودش در تفسیر. واقعا همین سه جمله اگر در جامعه بشری پیاده بشه و محقق بشه، تردیدی نکنید، بیش از 50% از حجم پرونده های دادگستری های جهان از روز می روی میز روی میز قضات برداشته خواهد شد. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اینو در محیط کوچک خانواده خودمون امتحان کنیم، ببینیم آیا چه اتفاقی می افتد اگر این سه نکته اخلاقی سرمنشأ اخلاقی باشد که شعبه ایست از انک لعلی خلق عظیم پیامبر. خب بخش دوم شد اخلاق. بخش سوم مجموعه ای از قواعد و احکام است، دستورات و آداب است پیامبر، که به تو میگیم که اینها رو باید در ضمن این دین به مردم بگویی، که این پیکره دینی است که تو رسالت تبیین و انتقال و به اصطلاح عرضه این دین به جامعه است. حالا ممکن است این بخشی از این قواعدی که میگیم در ارتباط با خدا باشه. و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، وادار کن به صلات اهل و خانواده اترا و پای این کار بمون پیامبر. نمیتونی بی تفاوت باشی بگی خودشون تا انتخاب کنند ببینیم چه میشه، نه، باید راه خیر و مسیر خیر رو نشان بدی، آموزش بدی، نمیتوانی بگذاری لوح سفید بمانند. و امر اهلک بالصلاه و استبر علی، البته با چهارچوبش، یعنی این قواعد داره، این صلات خودش حکم، اما اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، با جدول زمانیش، با آداب شک گرفتن و اون، با دستوراتی که در تحقق اون دارد و غیره و غیره. لله علی الناس حج البیت، در رابطه با خداوند حج خانه خدا چنین و چنان با تمام آداب اون. بخشی از این در رابطه با خلق است، در رابطه با مردمان است، حال چه در امور مالی و اقتصادی مردم است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو مسائل مالی، مراودات مالیتون با چارچوب دقیق داشته باشید. الا ان تکون تجارتن انترازن، اگر داد و ستد و سوداگریست، این آداب، این قواعد و این احکام رو دارد. در بحث امانت است، اوفو بالعقود است، پیمانداریست، وفاداریست، اینا همه حکم داره، اینا همه قواعد داره، چارچوب داره که اینا در رابطه با خلق گفته میشه. و در کل و یحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث، اساسا این پیامبر اومده است یه بخش از دینش حرام کردن، یحل لهم الطیبات، حلال الهی و طیبات الهی رو برای شما آزاد کردن، معرفی کردن و ممنوع کردن و حرام و حرمتا و خبائثی است که خداوند برای شما سازگار نمیداند، با وجودتون، جسم و جانتون ناهماهنگ است. و لذا اینها رو مشخص میکند، قل تعالو، بیایید تا اتلو ما حرم ربکم علیکم، من بهتون این نبایت ها رو بگم، این بایت ها مشخص، این بخشی از دین این پیامبر است و رسالت این پیامبر است اینه که این قواعد و این احکام رو بازگو میکند برای مردم. حالا دیگه تو تمام زمینه هاش من به همین مقدارش دارم تیتروار میگم و رد میشم. چهارمین بخشی که در این دین پیامبر وجود داره اینه که شما از عرصه فرد میری به جامعه و این بخش چهارم رو پیاده میکنی، و اون این است که بالاخره مهمترین نکته‌ای که در رسالت پیامبران الهی وجود داشت و هم مأمور به آن هستی اینه که قل امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط، پیامبر بگو پروردگار من امر به قسط و دادگری و عدالت کرده است. جزء رسالت تو اجرای عدالت است، عدالت اجتماعی است. لیقوم الناس بالقسط، ناس فرد نیست، اجتماعه. لیقوم الناس بالقسط، پیامبر رسالت تو مسئله اجتماعی است، عدالت اجتماعی، قسط اجتماعی رو باید در جامعه پیاده کنی. و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، هر حکم و داوری که وجود دارد باید بر مبنای قسط باشه از ناحیه تو، و این دستور کلی است. خب حالا دیگه اینجا ما الان در صدد این نیستیم که فرق عدالت و قسط رو مراجعه می‌فرمود به تفسیر، مفصل خدمت عزیزان گفتیم که عدالت بسیار کوچکتر از قسطه، تکیه رو قسطه اینجا بیشتر. و اگر بحث شایسته سالاری رو داریم عزیزان، اگر تمام احقاق حقوق رو میگیم و خیلی مفاهیم بلند رو اگر میگیم، همه زیر مجموعه قسط میشه فراتر از عدالت. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، پیامبر شما تو جامعه باید بیای زمینه‌های فساد رو جزء رسالت شماست که زدوده بشه، باب معروف رو در اجتماع باز کنی، باب منکر در جامعه بسته بشه، اینها جزء رسالت شما و مسائل اجتماعی است. و یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، از این مسئولیت در این بخش چهارم و در حوزه اجتماع اینه که بارها رو از دوشها برداری، زنجیرها رو از دستپای جامعه برداری، خرافات به کناری برود، دیگه زنجیرهای جهالت به کناری برود، روابط سوء اجتماعی رو به کناری بزنی، اصلاحشون کنی، اینها رو به سامان کنی، به قاعده کنی، و خلاصه جامعه رو یه جامعه همون امتی که باید باشد در پناه این دین قرار بدی. این جزء چهارمه که دیگه این مقوله اجتماعی است و به اصطلاح سازوکارهای خودش رو دارد. البته بدیهی است ورود به چنین دینی و این گونه دینی رو با این بخش چهارمی که اشاره کردم، اگر پیامبر رسالت توست بخوای برای جامعه منتقل کنی، لازمه این قطعا بستر مناسبه، یعنی اجرای عدالت و اجرای قسط ابزار فراتری میخواد، یعنی نیاز به یه قدرتی داره که با اون قدرت پیاده بشه این عدالت و قسط در جامعه، اون ایجاد و پهن کردن بساط معروف و زدودن بساط زشتی ها و پلشتی ها نیاز به یه قوه اجرایی داره. از اینجاست که بالاخره باب باز میشه که پیامبر شما میتوانی که حکومت تشکیل بدی، میتونی با یه حاکمیت توانمندی این منویاتت رو و دینت رو در سطح جامعه و شکل گرفتن امت پیاده کنی، که دیگه این باز بحث خودش رو داره و فضای خاص خودش رو خواهد داشت. اما خب با همه مطالبی که گفتیم تا اینجا که رسالت پیامبر معلوم، قدم به قدم اومدیم جلو، محتوای این رسالت مشخص، اما آن چه مهم است اینه که روش عملی این پیامبر در این رسالتی که محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، از اون رسالتی که گفتیم با تمام اون شش مؤلفش، بعد بقیه مسئولیت پیامبر در پیرایش این دین، ایستادگی پای این دین و غیره و غیره، و بعد تعریف اجزایش بر اساس آیات شریفه که اجزای دین رو دقیقا مشخص کند و تبیین کند، روش اجرایی پیامبر، این خیلی مهمه. روش اجرایی این پیامبر یه روش ویژه‌ای است. این روش ویژه‌ای است. با تمام این بار سنگین رسالت که بردوش اوست و باید چنین بار سنگینی رو بکشد و جامعه رو به اینجا برسونه، برسوند به اون مقصد و غایت و از همه این معانی و تعاریفی که گفتیم باید پیامبر بالاخره از پس کار تمام اینها بر بیاد، اما روش عملی این پیامبر هیچ سمخیتی با روش دیگران ندارد، یعنی با روش ارباب دنیا، چه صاحبان اهالی سیاست بگیم، اهالی قدرت بگیم، ساکنان کوی ثروت بگیم، جاهمداران بگیم. با هیچ کدوم اینها سنخیتی نداره. آداب حکمرانی از حکومت مبانی حکومت افلاطون رو بگیرید تا لیبرال دموکرات، هیچ دخلی به اینها نداره این روش کار تو پیامبر. چرا؟ چون فبما رحمت من الله لنتلا، شما در چهارچوب رحمت تمام این فرایند رو پیاده میکنی. فبما رحمت من الله لنتلا، اگر نمی بود این رحمت خدا به شما که شما لنتلهم، شما این لینت و این نرمش، یعنی اصلا جذبه کاری تو بر این لینت استواره. لینت چیه؟ ضد الفظاظه و الخشونه، که خود آیه میگه فبما رحمت من الله لنتلهم. پیامبر به سبب این رحمتی که خدا به شما داده، شما لینت داری، نرمش داری، شما یه نرم خویی، یه فروتنی داری، اصلا درشتی و سطوت در کار تو دیده نمیشه. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر تو درشت و زمخت و خشن میبودی، لنفذوا من حولک، هیچ گرد تو رو نمیگرفتن و امکان موفقیت نداشتی پیامبر، و این گونه دلها رو به تصرف در نمی آوردی و نمی توانستی این گونه با انسان ها کار کنی که انگامی که سر بر تیره تراب می نهی به اذن الهی، صدها هزار با تمام محدودیت اون زمان و عصر پیامبر گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، باقی بگذاری یا رسول الله. این نیست مگر اینکه فبما رحمت من الله لنتلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. روش شما اینه که فاعف عنهم، همون عفو رو که گفتیم پیش میگیری، و استغفر لهم، کاستی ها رو جبران میکنی، استغفار میکنی برای دیگران، و شاورهم فی الامر، اندیشه ها رو شخصیت ها رو بهشون انگیزه میدی، به کار میگیری، به کار میبندی، اما به جا که برسد فاذا عزمت فتوکل علی الله، که در قسمت بعدی خواهم گفت که به جایی که برسد کارت رو قاطعانه پیش میبری و انجام میدی. خب این روشه، یعنی روشی است که آقا این اصحاب شما، امت شما، امت شما، وقفز وقفز جناح کده من تبعک من المؤمنین، پیامبر این مؤمنینی که تابع تو هم، شما باید خفز جناح کنی براشون. روش تو، شیوه برخورد تو اینه، اصلا شیوه مدیریت تو اینه، شیوه رفتار تو اینه که شما خفز جناح باید بکنی. خفز جناح رو بارها، بالاخره خفز به زیر کشیدن از جناح بال، پرنده میخواد بیاد بنشینه، بالش رو جمع میکنه مینشینه، میشه خفز جناح. بعد نتیجه خفز جناح در پرنده چی میشه؟ میشه نشستن به زیر آمدن. شما شاهباز ملک رسالتید، شما به اوج عبودیت و بندگی رسیده اید، اما وقفز جناحک، روش عملی شما در انتقال رسالت و دینداری به جامعه و رساندن به هدف رسالت مردم این است که خفز جناح کنی، با تمام نرمش و با تمام خضوع باید برای دینداران و متدینان عمل کنی. باید برای همین بلال حبشی، برای این سلمان فارسی، روزبه کازرونی، برای این ابوذر غفاری راهزن، باید برای همه اینها بال تواضع رو به زیر بیاری. و خازانه، تو برای آنان تواضع میکنی ابتدا، نه آنان برای تو در ابتدا. نه برای دوستان، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بها والحدیث اسفا. پیامبر شما داری جان خودت رو تلف میکنی، خودت رو داری میکشی که این ابو جهل و ابو لهب ایمان نمیارن، تو بر اونها داری خودت رو میکشی. بس آقا، فتول عنهم، ریلشون کن، ما نخواستیم بیش از این از تو، خدای تو نخواست بیشتر، و ما انت به ملوم، کوتاهی نکردی شما. این نسبت به دشمنان، بدخواهان، منکران، با همون شیوه برخورد با دوستان، اون رأفت رو، رحمت رو، همون روش رو میبینیم. و مبنای کار خلاصه اینه که لا تستوی الحسنت و ولا السیئه. بله قبوله، حسنه و سیئه یکی نیست، خوبی و بدی یکی نیست،
اما راه اینه پیامبر و شما اینو عمل کردی. آیا پیامبر عملش یعنی روشش همین بوده یا این حرف خدا رو شنیده الله یعوذ بالله زیر پا گذاشته است؟ ادفع بالتی هی احسن از سیئه. روش تو اینه که بدیها را که میبینی و با تو میشه تو با خوبی پاسخ میدی و دفع میکنی، سیئه رو با حسنه پاسخ میکنی. نام این میشه چه روشی؟ این چه دیپلماسی است به تعبیر ما؟ این چیه تو دنیای امروز دیروز؟ اسم این چی میشه؟ اینجور روش رحیمانه، خاضعانه، رؤوفانه است. بالاخره ما اینو از تو میخوایم، بالاخره چون تو کسی هستی که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، چون تو رؤوف رحیمی مثل خودمون، مثل خود خدا، همون صفت ذات حق اومده تو وجود این پیامبر که چنین حال و هوایی رو نسبت به جامعه داره و این روش رو داره. بسیار خوب، حالا اینجا به زنگاه مطلب من خدمت دوستان، به تعبیر پیچ تاریخی سخن اینجاست خدمت عزیزان. تا اینجا اومدیم، این پیامبر هم روشش مشخص دیگه، تمام آیات قرآن و سبک کار رو مشخص میکن. اما اینجا یک نکته وجود داره و اون این است، این پیامبری که روش او و شیوه برخورد او رؤوفانه و رحیمانه است با دوست و دشمن، انما بعثت رحمه بعثت او بر اساس رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آیا از این تعابیر بوی ضعف شنیده نمیشه؟ آیا از اینها بوی یه مقداری به اصطلاح وهمی کم آوردنی و ضعفی دیده نمیشه این شیوه برخورد، این رأفت و این میزان رأفت؟ اینجا جای اصل مطلب این است خدمت عزیزان. خیر، این پیامبر در اوج تکیه زدن بر جایگاه رحمت و بهره بردن از صفت رحمت الهی و انتقال اون به خلق، در ادای این رسالت با تمام قدرت چنین کاری را انجام میدهد، با تمام قوت چنین رسالتی رو به دوش میکشد. این رحمتی که منتقل میکنه و لینتی که منتقل میکنه پشتوانه اون قدرت و توانمندی است، نه ضعف و کم آوردن در وجود این انسان. فاذا عزمت فتوکل علی الله، لذا جایی که قاطعیت باید باشه قاطعیت رو به خرج میدهد، با توکل بر خداوند کار رو انجام میده. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، نه کم بیایید نه سستی بکنید نه ضعفی داشته باشید، و انتم الاعلون، شما در اوج توانمندی و اقتدارید، چرا ضعف نشان میدید از خودتون؟ آیه اولی که گفتیم و آیه پایانی سوره فتح که عنوان رسالت پیامبر رو گفت، گفت که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، شما در قبال کافران در نهایت شدت یعنی صلابت، استواری و استحکامین، در اوج رحمتید بین خودتون، اما در مقابل دشمنان، در مقابل بدخواهان در نهایت صلابتید، یعنی رحمت مبتنی بر چی؟ قدرت، توانمندی و اقتدار. همان که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، ذلت در برابر مؤمنان، نرمش در قبال مؤمنان و توانمندی و صلابت در قبال کافران و در قبال بدخواهان. ملاحظه فرمودید؟ حالا اینجا به اوج میرسد این خط، یعنی این توانمندی و اقتدار پیامبر به یه جایی میرسد که اینجا ذهن رو درگیر میکند که یا ایها النبی، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، پیامبر جهاد کن و کارزار کن با منافقین و با کافرین، و اغلظ علیهم و غلظت و تندی بر آنها روا بدار، و اغلظ علیهم. اینجا جایی است که برمیگردیم به اون مقدمه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردم که در صفت رحمت الهی و غضب الهی اون دوگانه ای که اشاره کردیم این مسئله پیش میاد، اون خلط ها و افراط و تفریط ها پیش میاد، هنگامی که پای عدالت خداوندی پیش میاد قهر جای خودش رو پیدا میکند، رحمت جای خودش رو پیدا میکند و غیره. به عینه چنین چیزی رو در سیمای این پیامبر و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل مشاهده میکنید عزیزان، یعنی پیامبری که تمام رسالت او مبتنی بر رحمت، اصلا خلاصه و نتیجه رسالت همه اون پنج تا مقدمه برام بود که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که این رحمتی باشه، اصلا تمام محتوای دینش رو مبتنی بر رحمت، روشش روش رحمت محور، رأفت محور، فروتنانه. اما یک باره میبینید که یا ایها النبی جاهد الکفار، یعنی پشتوانه این رحمت رو به جا که میرسد این صلابت و اقتدار میبینید. منتها خب دیگه از دیرباز اینجا یه مقالطه پیش اومده، به خصوص رو مسئله جهاد وقتی رسیده و بحث کارزار رسیده، که حالا در این میزان وقتی که دارم سعی میکنم مطلب رو کامل کنم تو این قسمت خدمت دوستان و ناتمام نگذارم، معذرت میخوام. ببینید عزیزان، بالاخره پیامبر شما باید با نهایت قوت و قدرت کارت رو انجام بدی. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، باید تمام قوتتون رو به کار بگیرید. هرچی قوت دارید با نیرومندی، نه از سر ضعف رفتار کنید. رحمت شما رحمت مبتنی بر قدرت باشد. تکریم شما و تواضع شما مبتنی بر قدرت باشد. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. این گونه نباشه، تواضعتون مبتنی بر اقتدار و توانمندی باشد. منتها اینجا کسانی که بالاخره در طول تاریخ با اغراض مختلف خودشون حتی در روزگاران ما به این مبحث پرداختند، اینجا یه خلط و مقالطه ای میکنند. یعنی اینجا بحث اقتدار و اقتدارگرایی، قدرت و اقتدارگرایی رو خلطش میکنند اینها با هم، و بعد یه چیزی ملغمه‌ای که مایلند خروجی آن باشد رو ممکنه در عبارات شیک لوکس زیبایی هم عرضه کنند برای دیگرانی که خب خریدار چنین متاعی هستند، قاطعا بودند و هستند. کسانی که با تمام مسیری که در کار این پیامبر بوده است سر سازگاری ندارند، دیگه فکرشون چیزی دیگری است، ذکرشون چیزی دیگری است، ممکنه چنین چیزی باشد. ببینید عزیزان، ما یه اقتدارگرایی داریم در ادبیات امروز سیاسی دنیای ما وجود داره این کلمه. حالا این که اساساً ما به طور کلی با واژگان مصطلح امروز بیایم مفاهیم دیروز رو منطبق کنیم، این خطای بزرگ روش‌شناسی است اصلاً. هیچ به اون کاری ندارم، من بناشو تو بحث‌های دیگه ای ندارم، همین بحث قرآنی خودم رو خواستم امشب خدمت دوستان در مورد پیامبر تقدیم کنم. اما ببینید این توتالیتهی که مطرح میشه یا توتالیتری که مطرح میشه یعنی چی؟ کسی که میآید مبتنی بر قدرت فردی یا گروهی تسلطی رو بر جامعه ایجاد میکند که اجازه نفس کشیدن به اجتماع نمیده، آزادی ها رو سلب میکنه، کنترل کامل میکند، یه روش دیکتاتور معابانه ای رو حاکم میکنه بر یه جامعه ای. نام این چیز اقتدارگراست، این اقتدارگرایی است. در اینجا قدرت به معنای خشونت میشه، به معنای تندی میشه، به معنای صلابت میشه، به معنای شمشیرم میشه. اما اقتدار به معنای اقتدارگرایی و توتالیته نیست، اصلا ربطی به اون نداره. توانمندی، عزت، عزتمندی، کرامت نفس، سلف استیم به تعبیر دوستان و خیلی از این مباحث این چنینی، این قدرت به معنای واقعیش اینه، نه اقتدارگرایی. وجود نازنین نبی مکرم اسلام که روش او روش رحیمانه است، اما به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چسوهان، به جا که برسد برای همون بالاخره این پیامبر از یه طرف و رحمتی و سعد کل شی همه چیز رو گرفته است، اما گاهی هم که لازم باشد دست قهر الهی است که از آستین حق برون می آید. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. قدرت داره پیامبر، نه اقتدارگرایی. حالا این قدرت در جای خودش باید اعمال بشه. بالاخره کسانی که اینجا چالش هایی دارند با بحث جهاد در زندگی پیامبر و در آیات قرآن چالش دارن دیگه، میگن آقا این جهاد و کشتن و قاد فقتل المشرکین یا سقفتموهم، بکشین مشرکان رو هر جا گیرشون آوردید بکشید، و هم میرن سراغ یک گزینه‌هایی که میبینید مطرح میکنن. من سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ببین همین چالشی که عزیزان بالاخره، یعنی اون بخشی که از روش پیامبر به ذهن میاد که در اینجا یه اقتدار و یه قدرتی، یه صلابتی دیده میشه. خب ببینیم، همیشه خدمت عزیزان گله اصلی من این بوده از جمع و جماعتی که متاسفانه میان سراغ قرآن، اما یه گزینه رو انتخاب میکنن، بخشی از یک آیه رو، یک آیه رو، بخشی از یه مفهوم رو، با همون روش جزیره‌ای خودشون. در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی نیست. نمیان یه مفهوم رو به تمام ابعاد و اجزا اون بررسی کنن و نشان بدن. شما بیاین مبحث جهاد رو در قرآن نگاه کنید، ببینید. من سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، در کل آیات شریفه قرآن خلاصه و چکیده بحث یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، جهاد، مقاتله و کارزاری که پیامبر میخواد داشته باشه، 10 تا علت اصلی داره و 10 جا این کار رو به اجازه رو خدا به پیامبر میده. من لیستش رو فقط خدمتون میگم، دیگه فرصت نیست برای توضیح بیشترش. یک، دفاع از خوده. اصلا برای دفاع از خود فلسفه جهاد دفاع است در قرآن، و برای دفاع که در قاموس و ناموس هر جمع و جماعت و کنه، هر موجود زندهی در آفرینش خداوند این حق رو بهش داده است که از خودش دفاع کنه. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، آیه 190 بقره است. مقاتله کنید در راه خدا با کسانی که یقاتلونکم، شما کسی با کسی کاری ندارید. اگر کسی به شما حمله کرد، اگر کسی به شما هجمه کرد، وای نستید بیستید. شما میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. غیرت عزت دینی شما این است که مقابله کنید و مواجهه کنید و دفاع از خودتون بکنید. البته در همین مبارزه موفق باشید. دقت کنید، ولا تعتدوا، شما تجاوزگر نباشید. اون که باتون مقاتله میکنه، حتی شما به او هم تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا دوست نمیدارد تجاوزگران رو. 2، مبارزه با ستیزه و ظلم اساسا به طور کلی منطق این دین ظلم ناپذیر است عزیزان، ولذا هنگامی که انسان مورد ظلم قرار میگیره نمیتوند به ایستد و تماشا کند. اینجا جایی است که باید مقابله کنه. اگر ابعاد و حجم ظلم گسترده است، میشه مقابلش جهاد، میشه نبرد و مبارزه. اذن 39 حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، ما این رخصت رو دادیم که شما جهاد کنید پیامبر، مسلمون ها، برای این جاییه که ظلمو، ظلم، مورد ظلم واقع میشید. اگر مورد ظلم واقع شدید، برید بیستید، مقابله کنید و بدونید ان الله علی نصرهم لقدیر، و خدا هم بر نصر این کسانی که متظلم نمیشن، سرشون رو به زیر نمیکنن، تو سری خور نمیشن، کمکشون میکند و یاریشون میکند. 3، رهایی مظلومان، نه نسبت به خودمون ظلم میشه، نسبت به دیگران. هنگامی که دیگرانی از میان بندگان خدا به شدت مورد ظلم قرار گرفتن، این جاییست که این رخصت به اجازه داده میشه که ما دست به قدرت ببریم و با تمام توان مقابله کنیم. و ما لکم، حتی توبیخ و تنبیه میشه، ترکش. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، آیه 75 نساء. چرا نمیرید نجات بدید اون زن و مرد بیچاره و ضعیفی، کودک و غیره ای که ضعفایی که گیر کردن تو سرزمین ظالمی، که داد میزنن، فریاد میزنن و استنصار میکنن و دادخواهی میکنن، چرا کمکشون نمیکنید وقتی توان دارید و مقابله نمیکنید؟ 3، چهارم، مورد چهارم، آزادی سرزمین های اسلامی. یعنی وقتی که تعدی و تجاوز به سرزمینتون شده، خب شما الان در همه جای دنیا اگر به یک کشوری تجاوز بشه، تسخیر کنن، بگیرن، چه باید کرد؟ باید ایستاد و تماشا کرد؟ بنشینیم پای میز مذاکره؟ چیکار باید بکنیم اینجا؟ آزادی بلاد اسلامی. وقتلوهم، یعنی دیگه تونترین آیه که مطرح میشه چون بقیش خونده نمیشه اینه دیگه، آیه 191 که بقره، وقتلوهم حیث سقفتموهم، هر جا تونستید تسلط پیدا کردید باشون مقاتله کنید و بگیرید، ببندید، چه بکنید. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، همونطور که اینا شما را از سرزمینتون بیرون کردن، شما باشون مقابله کنید، بیرونشون کنید از سرزمین هاتون. بل فتنت و اشد من القتل، بدونید این آشوب ها خیلی گاه بیشتر از مایه میبرد از قتل. حتی الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، چرا مقاتله نمی کنید، مبارزه نمی کنید با کسانی که پیمانشون رو شکستن؟ و همو به اخراج رسول، اینا هدفشون بیرون کردن شما از سرزمین هاتونه، البته با این قید که و هم بدعوکم اول مره، آغاز از اونهاست که شما مقابله میکنید. شما شروع کننده هیچ جنگی نیستید. جهاد ابتدایی پیامبر ندارد. رسول خدا و هم بدعوکم اول مره، اونا شروع میکنن شما مقابله میکنید. پنجم، دفاع از دین، هنگامی که دین خدا در مخاطره قرار میگیرد. و اینجا جاییست که باید از دین دفاع کرد. دین خدا ارزشی فراتر از دینداران دارد. لذا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، آیه 39 انفاله. و یکون الدین کله لله، مقاتله کنید برای اینکه تمام فتنه ها و آشوب ها برود و دین برای خدا خالص بماند. البته مراقب باشید، فئن انتهوا، اگر دست برداشتن کسانی که دارن دین را از میان برمیدارن، شما هم دست بردارید، دیگه ادامه ندید این جهاد رو و مقابله رو با اونها. ششم، اقامه حق، یعنی احقاق حق و ابطال باطل. خب این با هر منطقی بگید، با هر کسی بگید، با هر زبانی در دنیا بگید، ببینید چگونه برخورد میکنن. احقاق حق و ابطال باطل، شما خود حقی رو بر جای خود دارن، یه حقی رو باطل میکنن، یه باطلی دارن حق میکنن. اینجا جاییه که شما باید مقابله کنید و نگذارید این اتفاق بیفتد. از یعدکم الله احد الطائفین انها لکم تودون ان غیر ذات شوکه تکون لهم یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین تا لیحق الحق و یبطل الباطل. جان مطلب، اجازه دارید شما توی نبرد مبارزه کنید چه تا لیحق، فلسفه چیه؟ لیحق الحق و یبطل الباطل، تا حق احقاق بشه و باطل برداشته بشه. و عرض به خدمت از بود. هفت، دفع فساد و مفسده. وقتی فساد و تباهی جامعه رو گرفته است و هیچ راهی نداره جز مقابله و نبرد بالاخره، و اینجا جاییست که این رخصت داده میشه. ادامه همون آیه 251 سوره مبارکه بقره، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت، اگر نباشه این دفع و مقابله بعضی از انسان ها با بعضی انسان، که فساد زمین رو میگیره. یعنی اینجا جاییست که باید مقابله کرد و برخورد کرد. هشتم، حفظ مظاهر نشانه های الهی. حفظ نشانه های الهی، بگوییم حفظ مقدسات دینی، حفظ مقدسات دینی از تخریب و از ویرانی و از میان رفتن. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، آیه 40 حجه، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد. اگر نباشه این دفع کردن، نه کلیسا میماند، نه دیر میماند، نه مسجد میماند، نه هیچ بنای عبادی میماند. یعنی جایی که اینها به خطر افتاد، این مقدسات داره از بین میره، اینجا جایی است که میتونید مقابله کنید و نگذارید که چنین اتفاقی بیفتد. من 8 مورد رو خدمتتون گفتم، به همین بسنده میکنم. اما 2 مورد دیگه است بماند. اما تمام اینها، یعنی ببینید همونطور که عرض کردم، هم بدعوکم اول مره، اونا شروع کردن، قاتل الذین یقاتلونکم، بجنگید با اونایی که باهاتون جنگیدن، کاملا روشنه، چیز دیگه نداریم تو آیات. خشن ترین آیات به تعبیر اون کسانی که میگن همین هاست دیگه به نظرشون که باشه. اما در تمام اینها یک ضابطه وجود داره باز، که این رو خدا تذکر میده در 194 بقره 36 توبه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی بر شما تعدی و تجاوز کرد، خواستید مقابله کنید و جهاد کنید، نمیتونید بیشتر شما از بین ببرید تمام زیرساخت هاشون رو، چه بکنید فلان، نمیتونید این کار رو بکنید. شما نمیتونید، شما از نمیدونم سلاح چه استفاده کنید، نمیتونید از این روش استفاده کنید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اون مقداری که به شما تجاوز و تعدی شده است، همون مقدار، با همون شیوه، نمیتوانید بیشتر از اون. یعنی در جهاد دفاعی غیر ابتدایی هم باز مرز تعیین میشه و مشخص میشه. ببینید، و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، در ابعاد و اندازه با مشرکان بجنگید فراگیر، اگر اونها فراگیر با شما میجنگند، اگر محدوده شما محدود باشون برخورد کنید، اما اگر گسترده است، گسترده برخورد کنید، به لحاظ کیفیت، به لحاظ کمیت. قاعده انصاف و عدالت رو در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند و بازگو میکند. آنچه از کلام الهی در ترسیم سیمای صاحب ولادت امشب میبینیم عزیزان و پیامبر بزرگوار الهی، او رسول الله است و رسالتی که به جامعه بشری منتقل میکند آزادی و رهایی انسان هاست از زنجیرها، بندها، آوردن به نورانیت هاست از ظلمت ها، رهایی از طاغوت هاست به سوی عبودیت حق آوردن، از کجراها به صراط حمید آوردن و انسان رو مشمول رحمت الهی کردن. و این سازوکار خلاصه تمام این اهداف ششگانه میشه ترسیم دین و دیانت و از مسیر دین چنین اتفاقی میفتد، دینی که پیامبر باید پیرایشش کند، خالصانه پایان استوار بایستد، اول المسلمین باشد، حقیقت این رو تبیین کند و اجزاء چهارگانه اون رو هم خدمت دوستان، چه باورها و عقاید اون رو، چه اخلاق اون رو و چه قواعد و مقررات و چه مسائل اجتماعی اون رو خدمت عزیزان گفتیم و همه اینها با روش رؤوفانه و رحیمانه بالمؤمنین رؤوف و رحیم، که نه به غیر مؤمنین هم رؤوف و رحیم است. دیگه من نخواستم وارد روایات و مسائل دیگه بشم خدمت دوستان، دیگه اوج کاری که این رأفت پیامبر میبینید اقتدار درش دیده میشه، نه اقتدار گرایی، نه خشونت، بلکه کاملا میبینید قدرتمندانه و نیرومندانه این روش پشتوانه سازی میشه. جاییست که دیگه بحث کارزار است و جهاد است که خدمت دوستان عزیز موارد اون رو بازگو کردم. چون در جوار حضرت علی ابن موسی نشستیم دیگه من بحث رو تمام کردم خدمت دوستان، فقط یه روایت میخونم، فقط یه روایت از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه میخونم که بالاخره زیبایی خودش رو این روایت هم دارد و حسن ختام عرایض من برای امشب باشه. الامام علی ابن موسی رضا عن آبائهی تا عن علی ابن ابی طالب قال ان المسلمین قالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم مسلمانان به پیامبر گفتند لو اکرهت یا رسول الله من قدرت علیه من الناس علی الاسلام لکثر عددنا و قوینا علی عدونا. امیر المومنین حضرت رضا از جدشون امیر المومنین میگن که مسلمان ها اومدن به پیامبر گفتن آقا یا رسول الله، این کسانی که ما بهشون بالاخره قدرتی پیدا میکنیم، توان داریم، میتونیم با قدرت باشون برخورد کنیم، خوبه اینها رو بیاید مجبور کنید به اسلام و اینها رو با قدرت مسلمانشون کنید، اینها رو عدد ما بیشتر بشه، کثرت عدد ما خیلی مهمه، تعداد مسلمانان افزون بشه، رونق اسلام باشد. فقال رسول الله، پیامبر فرمودند ما کنتو لألق الله عز و جل ببدعت لم يحدث الی فیها شیئا، حاضر نیستم با خداوند مواجه بشم در عالم قیامت و ورود به بدعتی بکنم که خدا بر من چنین چیزی رو نگفته است و نخواستم. اصلا عدد بر من مهم نیست که زیاد مسلمان بشن یا نه، روش مهمه. روش من بالمؤمنین رؤوف رحیم است، روش من عرضه است، نه قهر، جبر، شمشیر. اسلام بیاور و الله گردن میزنیم چنین چیزی وجود نداره. پناه به خداوند میبریم از نسبتها، اتهامات و و چیزهایی که قلم در کف دشمن است یا دوستانه، ناآگاه بگیم، حالا اگر نگیم مغرض، که ممکن است گاهی سخنانی رو مطرح کنند و مجعولاتی رو بگویند. لم یحدث الی فیها شیئا و ما انا من المتکلفین، من هرگز از کسانی نیستم که به تکلف دیگران رو وادار به دینداری کنم. روش من روش آزادمنشانه ایست که مبتنی بر اون اصول رحمت و عزت است و ما انا من المتکلفین. حالا دقت کنید، امیرالمومنین فرمود گفتن، پیامبر این جواب رو داد، فانزل الله تبارک و تعالی، خدا این آیه رو نازل کرد اونجا خطاب کرد به پیامبر، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. بله همینطوره پیامبر، اگر خدای تو میخواست همه انسانهای روی زمین مؤمن بشن مؤمن میشدن، اما لا سبیل لالجاء و استرار، با جبر و زور اگر خدا میخواست اصلا انسانها رو مؤمن متولد میکرد، اصلا همه انسانها رو قدرتمندانه تکلیف میکرد که اصلا به جبر و شمشیر همه باید دین بیاورند، اما پروردگار تو این کار رو نکرد. لذا تو همچنین بدعتی را ایجاد نمی کنی و روش تو مبتنی بر ایمان آوری با اتکای شمشیر و زور و قدرت و اسلحه و چماق نیست. این هم سخن زیبایی از حضرت علی ابن موسی بود که مناسب دیدم اینجا خدمت عزیزان به عنوان ختام سخن مطرح کنم. خب این پیامبر ماست عزیزان و جمال پیامبر است و سیمای نازنین نبی مکرم اسلام و پیامبر رحمت. امیدواریم که خداوند سبحان توفیق شناخت فزونتر این پیامبر و کلام خودش رو که معرفی نامه ایست از سوی برای این رسول و این نبی به همه ما هم عنایت بفرماید که فزونتر و بهتر بتوانیم پیامبر رو بشناسیم، کلامش رو بشناسیم، اسلام رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، مسلمانان رو بشناسیم. عزیزان هویت و جایگاه خودمون رو قدردان باشیم و بدانیم که کجا هستیم و کجا باید باشیم. خب امشب شب بسیار فرخنده و پرسرور ولادت این پیامبر و این مظهر رحمت است و شب ولادت وجود مبارک از صادق علیه السلام. امیدواریم که خداوند به برکت یادمان این، حتی یادمان اون هم یادمان این دو ولادت و دو مولود، دلهای پیروان این پیامبر رو شادان بگرداند انشاءالله. و امیدواریم که پیروان این امام همام رو جانشون رو و خونشون رو و وجودشون رو و عرضشون و ناموسشون رو هر کجای این زمین هستن حفظ کند و شاهد جنایات تکرار شده اخیر امثال افغانستان و غیره و لبنان نباشیم. و امیدواریم که خداوند اندوه و غم رو از بلاد اسلامی دور کند، از مملکتمون دور کند. امیدواریم که شادی های خدا مقبول و مرضی رضای الهی به دلهامون بنشیند عزیزان و مژده آمد خبری در راه است باشد برای ما انشاءالله، و روزهای خوش رو برای پیروان امت این پیامبر، پیروان این پیامبر و امت او و پیروان امام صادق شاهد باشیم. خداوند با آبروی پیامبر و این وجود و مبارک این ابتلاء سنگین فراگیر را از جامعه بشری به زودی به برکت رحمت پیامبر مرتفع بگرداند و بیماران عزیزمون رو جامعه عافیت بر تن بپوشاند و انشاءالله دلهای عزیزانمون رو به اجابت خواسته هایی که نسبت به حضرت جانان در چنین مناسبتی دارند انشاءالله دلشاد بفرماید. از همه عزیزان متشکرم و امیدوارم که قلب نازنین نبی رحمت در چنین ایامی و وجود و مبارک امام صادق از ما هم شادان باشد انشاءالله. سپاسگزارم، شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.